بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم به این که چون این مسئله به مبنای ارزشمندی در فقه داره، من این را اینجا یک بار دیگه توضیح بدم خدمتتون، انشاءالله الرحمن جا بیفته مسئله به نحو درستی. مسئله این است که گفتیم بعض از قیود به عنوان قیود بعد الحکم وارد میشند. هر قضیه قانونی که شما در نظر بگیرید مشتمل است معمولاً برای یک موضوعی و یک متعلق حکمی و یک حکمی. همونطوری که عرض کردیم، مثلا شرب خمر حرامه، موضوع خمر، متعلق حکم شرب خمر، حکمم حرمت. خب مسلمه که ممکنه همه این سه امر مقید بشه، موضوع که خمر مقید بشه، مثلا خمر متخذ از انگور یا خمر متخذ از مثلا خرما. متعلق هم که شربه است، ممکنه مثلا بگیم شربه بدون خلط حرامه، شربه با خلط حرامه، قطره حرامه، کثیرش حرامه. خود حرمت هم قابل تقییده، گاهی تقیید میشه به شرطی و گاهی تقیید نمیشه به شرط. میگیم ان لم تمرض شرب الخمر حرامون و ان مرضت و عالجت فلا حرمت. مثلا درست فضلا. اما یک نوع تقییداتی است که بعد از حکم میاد، مثل اینکه علم به حرمت یا قصد امر. خب مثلا شارع بگه شرب خمر حرام است اگر عالم به حرمت شدی، این غلطه. زیرا خب علم به حرمت مبتنی بر این که قبلا حرام باشه تا ما علم به حرمت پیدا کنیم. پس نمیشه در همون دلیلی که اثبات و حرمت میکنه باز مقید به خود حرمت بشه، بگه شرب خمر حرامه اگر علم به حرمت پیدا کردی. خب میگیم علم به حرمت متوقف بر اصل وجود حرمته. در صورتی که شما میخواید حرمت خمر متوقف بر علم به حرمته، این نشدنیه. درست آقایم؟ به همین طور قصد امر، مثلا مولا بگوید صوم شهر رمضان واجب است به قصد وجوب، و میگیم اول باید وجوبی ثابت بشه تا بعد مکلف بتوانه قصد وجوب کنه. پس همون دلیلی که متکفل اصل وجوبه غیر ممکنه که بتوان در متعلق همون دلیل قصد وجوب را اعتبار کرد. بینها میگیم انقسامات بعد الحکم. پس روشن شد برخی از تقییدهاست که نامش انقسامات قبل الحکم، و یک عده از تقییداتی است که پس از آمدن حکم این تقیید معقوله و قبل از آمدن حکم تقیید غلطه. این درست؟ خب این روشنه. فضلای محترم بر همین اساسم هست که در بحث توسلی و تعبدی گفتن که قصد امر را نمیتوان در متعلق امر اخذ کرد، ولذا فرقی بین امر به صلات با امر به وفاء به عهد نیست و قصد قربت در امر به صلات به قول آقای آخوند باید به حکم عقل باشه. آقای نائینی میگوید که خیر، با یک دلیل دومی باید اثبات قصد امر بشه. یعنی دلیل اول به ما بگوید صوم شهر رمضان واجبه، بعد دلیل دیگری بیاد بگه وجوب صوم شهر رمضان مقید به قصد قربت، به قصد امره. آقای آخوند میگه چون متم دوم امر دومی در کار نیست، بنابراین به حکم عقل قصد قربت در عبادات واجبه. مرحوم آینی میگوید که چنین حکمی در عقل نیست، نیاز داره به امر جدیدی که مولا نسبت به این انقسام بعد الحکم بگه که نام او را گذاشته متمم جعل. روشنه؟ آقای خویی میگه نه، همون امر اول کافیه، میتوانه مولا در همون امر اول قصد امر را داخل کنه. خب این بحثیست در توسلی تعبدی گذاشته دیگه، اون تکرار نمی کنم. درست شد؟ این یه مقدمه، پس قشنگ روشن شد. مقدمه دوم اینه که اهمال به حسب واقع غلطه. همونطوری که قبلا گفتیم، بالاخره در وجوب مثلا صوم لا محاله، یا قصد امر دخیل است یا دخیل نیست. این که بگیم مولا امر به صوم کنه و نسبت به قصد امر لا محمل باشه غیر ممکنه. درست فضلا؟ معلومه خواه نخواه هر قیدی از قیود در که در دنیا شما تصور بکنید، چه قید موضوع، چه قید متعلق، چه قید حکم، چه قید انقسامات قبل الحکم، چه قیود انقسامات بعد الحکم، خانه خواب الاخر این قیود یا در حکم مولا دخیلند، اسمش میشه تقیید و تضییق، یا دخیل نیستن اسمش میشه اطلاق. نمیشه دو تا چهار تاییست. حالا یکی از این قیود علم به حکمه. آیا احکام شرع مقدس مثلا حرمت شرب خمر، وجوب صلات، حرمت غیبت و غیر ذالک، آیا این حرمت ها مقید به علمن؟ با فرض علم حرمت است یا با فرض علم وجوب برای صیام ثابته؟ یا اینکه علم در حکم مولا دخیل نیست؟ مولا میگه روزه واجبه، چه تو میخوای عالم باشی چه نباشی؟ میگیم ممکنه مهمل باشه، میگن اهمال برای آدم هایی که مثل ما بشریم و توجه نداریم ممکنه، اما اون خدای حکیمی که محیط بر همه اموره، من جمله این علم به احکام یا دخیل در ثبوت و حکم الهی است یا دخیل نیست، از این دو حال خارج نیست. خب خیلی از علما میگوین احکام منوط به علم، اگر علم داریم حکم ثابته و اگر علم نباشه حکم ثابت نیست، زیرا غرض از امر و نهی انبعاث و انزجار، انبعاث و انزجار بدون علم حاصل نمیشه. بلذا میگوین احکام مقید به علمه. اما این حرف قطعا غلطه، قطعا اینطور نیست، زیرا احکام مسلما مشترک بین عالم و جاهله. ولذا میگیم مقصر اهل جهنمه، میگه من نمیدونستم. دروزم خوندیم یقال حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ بنابراین علم آیا در وظیفه علم دخیل است یا خیر؟ میگیم ممکنه که علم در جهل مقصری دخیل باشه، اما مسلما به مقتضای ادله علم در احکام دخیل نیست. احکام برای موضوعات خودشون ثابت شده، چه تو عالم باشی چه عالم نباشی. آری آقای ناینی در توجیه عرف اخباریین میخواد بگوید که میتواند که مولا در فعلیت تکلیف علم خاص را دخیل بکنه، بگه بله علم به احکام اگر از کتاب و سنت حاصل شد لازم عمل به او، اما اگر علم به احکام از مثلا مستلزمات عقلیه به دست آمد، این علم وجوب امتثال نداره. درست بود. این بحثی بود که خواستیم برای توجیه فرمایش آقای ناینی در گفتار اخباریین ثابت کنیم. خب آیا این شده جا افتادیم مطلب؟ خب تا اینجا کروشن. اگر تا اینجا روشن شد، یه مقدمه دیگرم به عرضتون برسنم، بعد به حث استاد خویی برسیم. اون مقدمه این است که بعض از امور بینشون نسبت سلب و ایجابه، بعضی نسبتشون تضاده، بعضی نسبتشون تماثله، و برخی از امور هست که نسبت بینشون عدم ملکه. خب وجود و عدم نسبتشون تناقضه، وجود زید با عدمش، وجود خدا با عدم خدا. در نسبت متناقضین در حاشیه مولا عبدالله خوندیم اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین هم محال. این خوب همه ما میدونیم. پس اولین نسبت تناقضه که نامش نسبت ایجاب و سلبه، یکی وجود دیگری عدم. دوم نسبت تضاده، یعنی دو شیء وجودی هن هر دو، یکی عدمی نیست، هر دو وجودی هن اما جمع نمیشن در دنیا، مثل قیام و قعود. قیام هم امر وجودیه، قعود هم امر وجودیه، ولی خب جمع نمیشن. بیاض و سواد هر دو امر وجودی هن ولی جمع نمیشن، این میگیم نسبت تضاد. منتها در نسبت تضاد فضلا گاهی زدانی هستن که لهما ثالثه، ارتفاعشون هر دو ممکنه، مثل سواد و بیاض، جمعشون ممکن نیست اما ارتفاعشون ممکنه. قرمز باشه رنگ، قرمز که بود نه سواد نه سیاهه، ولی گاهی زدان لا ثالث لهماست، هر دو وجودی هن ولی دیگه ضد سومی در کار نیست، مثل حرکت و سکون. سکون اگر امر وجودی باشه، حرکت هم امر وجودی، دیگه سومی نداره، نه حرکت نه سکون غیر ممکنه. پس گاهی زدانن بلا سال سلح ما. پس دومین نسبت، نسبت تضاد شد که زدان هر دو امر وجودی هن، منتها در نسبت تضاد دو قسمه، گاهی زدانی هستند که لهما ثالث، ارتفاعشون ممکنه، اخرى زدانی هستند که لیس لهما ثالث. سومین نسبت تواخ تخالفه، تخالف یعنی هر دو وجودی هن، جمع بینشون هم ممکنه، مثلا علم و قدرت دو مفهوم متخالفن اما هر دو جمع هم میشن. چهارمین نسبت که این فعلا مورد بحث ماست، چهارمین نسبت عدم و ملکه، یعنی یکی ایجابه یکی سلبه، اما غیر از متناقضینن، یکی ایجاب یکی سلب اما هر دو قابل عدمند. میشه؟ بله. عدم ملکه منتها باطن از کنم متناقضین، فرقش اینه که متناقضین نسبت به محل خاص سنجیده نمیشه، مثل وجود و عدم خدا، وجود و عدم زید، اما عدم ملکه نسبت به محل خاص سنجیده میشه، مثل علم و جهل. خب علم و جهل با هم متناقضند و در محل قابل علم و جهل معقوله، به دیوار نمیگیم عالم نمیگیم جاهل. یا مثلا به شیئی که عجز محضه، نه صفت قادر بهش میگیم نه صفت عاجز، به اینها میگن عدم ملکه. پس چهارمین نسبت، نسبت عدم ملکه است، ولی شرط این عدم ملکه در محلی است که قابل برای اتصاف باشه. خب جدار چی؟ میگیم جدار نه اماس، نه اعماس، نه بصیره. ای آقا این دو تا که در جمع چی شد؟ رفع نقیزین شد. میگیم باشه، رفع نقیزینی که در محل قابل باشه محاله، اما در محلی که قابلیت اتصاف نداره رفع نقیزین بلا محظوره. درست؟ و این هم که معلوم. حالا چی در دنیا نسبت بینشون عدم ملکه است؟ مثلا معروفش همون عما و بصره، برای اینکه در محلی که قابلیت درش نیست، مثل این دیوار، مثل این پایه ها، نمیگیم عما نه بصیر. علم و جهل چی؟ علم و جهل هم عدم ملکه است، زیرا در محل قابل یا علم یا جهله، اما در دیوار نه علم نه جهله. این روشن شد. برای این اساس میگوییم من جمله علم به حکم، علم به حکم که الان صحبتش کردیم در مقدمه، علم به حکم آیا در حکم دخیل است ام لا؟ خب آیه نهایی میگه در دلیل اول علم به حکم مستحیل است بشه، چون از انقسامات بعد الحکم بود. پس در دلیل اول علم به حکم قابل برای اخذ نیست. پس چون قابلیت نداره، نه علم دخیل است نه عدم العلم، درسته؟ برای در متمم جل چی؟ دیدیم با متمم جل میتواند تکلیف مقید به علم باشه و میتواند مطلق باشه. این روشن شد؟ ضمناً در عدم ملکه گاهی به اعتبار شخص سنجیده میشه، گاهی به اعتبار نوع سنجیده میشه سیدنا، گاهی هم به اعتبار جنس. میگن چشم مور و پای مار و نان ملا کس ندید. حالا به مور ما نمیگیم که، به مور میگیم مور اعماس. میگن عقرب هم همینطوره، عقرب هم در نوع عقرب میگن چشم وجود نداره. اما در این حال صحیح هست که به عقرب بگیم عقرب اعماس، مور هم اعماس، مار هم بلا رجله، به اصطلاح از کنم که چیزه اعرجه. اما به اعتبار اینکه جنس حیوان متصف میشه به عما و بصر، ما میتوانیم در عقربی که اصلا چشم نداره، نوعش هم چشم نداره، بگیم عقرب اعماست، درسته؟ یا مثلا ما نسبت به کنه حق متعال میگیم ما جاهلیم، در صورتی که نسبت بین علم و جهل عدم مدکه. ما نسبت به خدا نمیتوانیم بکن هیچ عالم اصلا ممکن نیست بشیم، مثل جداریست که ممکن نیست متصف به بصر بشه. اما جدار را هم ازش عما را سلب میکنیم هم بصر. برای در مورد انسان نمیگیم انسان نه جاهل بکن حق است نه عالمه. چرا؟ به اعتبار اینکه انسان قابلیت برای تلبس به علم داره، به این اعتبار سلب علم از اون میکنیم نسبت به حق متعال، در صورتی که اتصاف به علم محاله. اما میگیم به اعتبار جنس نو چون ممکنه، پس عدم ملکه در مثل علم و جهل نسبت به انسان معقوله. اینا درست. حالا با توجه به این آقای نائینی میگوید که بالاخره احکام الهی یا اینکه مقید به علمند یا مقید به جهلند یا مطلقند. دیدیم در دلیل اول که جعل و تکلیف میشه، علم در دلیل اول مستحیل شد، چون همون دلیلی که متکفل حکم است نمیتواند نسبت به اصل حکم دارای تغییر باشه نسبت به علم به حکم، چون گفتیم بگید دور لازم میامد نیست. اما میتوان در متمم جل بگه مولا اگر عالم بودی حجت به واجبه، چون که گفتیم در قصر اتمام همینطوره، شاعر گفته اگر عالم بودی به قصر واجبه، حالا اگر جاهل بودی نماز تمام هم خوندی مانعی نداره، جهر اخفات هم همینطوره، درست. بر این اساس آقای نائینی میخوان بگویند میتوان حرف اخباریین را درست کرد و بگیم که به مقتضای متمم جل ممکن است که مولا مقید کند علم را، مقید کند حکم را به علم به حکم. روشنه؟ ایشالله جا افتاد؟ خب حالا اگر جا افتاد تا اینجا، پس ایشالله نقطه را مفصل گفتم که دیگه نقطه ابهامی براتون نمونده باشه، این هم خوب فهمیده باشه. حالا استاد خویی بر آقای نائینی اشکالاتی که دارن، اشکال اول ایشون این است که میگویند اطلاق و تقیید علم ملکه نیست. من اینم یادم رفت بگم، آقای نائینی میگه که خب بالاخره اتصاف به علم به حکم در دلیل ثانی لازمه، در دلیل اول نمیشه اما در دلیل دوم میشه. اگر قید شد میشود مقید، اگر قید نشد میشه اطلاق. و نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه، چون اطلاق در جایی درسته که تقیید ممکن باشه، اگر تقیید به علم ممکن نباشه اطلاق هم غلطه. خب در دلیل اول تقیید به علم غلط بود، پس دلیل اول نسبت به علم و جهل مطلق نیست، چون تقیید غلط بود اطلاق هم غلطه. اما به متمم جهل تقیید ممکنه، حالا که ممکنه اطلاق هم چی میشه آیون؟ ممکن میشه. روشنه؟ خب حالا اگر این مطالب ایشالله خوب جا افتاد، چون این به درد میخوره در همه جا فضلا، استاد خوبی میگه اصلا نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه نیست. چرا؟ میگه در عالم اثبات بله، اونجایی میشه تمسک به اطلاق دلیل کرد و بگیم دلیل در مقام اثبات و دلالت مطلقه که تقییدش ممکن باشه. مثل این که مولا میتونه مقید کند اکرام را، اکرام عالم را به عادل و مثلا هاشمی، میگه وقتی نکرد پس اینجا چون تقیید ممکنه از اطلاق کشف میکنین که اکرام مطلق عالم واجبه، چه عادل چه غیر عادل. اما اگر در یه جایی تقیید ممکن نبود، بگه تمسک به اطلاق هم غلطه. مثل که گفتیم در امر اول تقیید به علم ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست. خب این مبنای مهمیه. استاد خویی میگه نه، اطلاق و تقیید در مقام اثبات درسته، نسبت بینشون عدم ملکه است. اطلاق عدم قید در جایی که قید ممکن باشه، اما نسبت به عالم ثبوت و واقع اطلاق و تقیید منشأشون ایجاب سلب، خودشون زدان لا ثالث لهما است. این یاد ما نره، اثر عملی در این دو مبنا زیاد هست. استاد خویی میگن به این که هر قیدی در حکم الهی و در قضیه قانونی لا محاله، هر قیدی یا دخیل در غرض یا دخیل در غرض نیست. پس منشأ اطلاق عدم دخالت در غرض، منشأ تقیید چیه فضلا؟ دخالت در غرض مولاست. از این دم که جا خارج نیست، بالاخره هر شیئی یا در غرض مولا دخیله، پس می شود چی؟ تقیید. اگر دخیل نیست میشه اطلاق. پس ببین منشأ اطلاق و تقیید ایجاب و سلبه، دخالت در غرض منشأ تقیید، عدم دخالت منشأ اطلاق، درست. پس منشأ اطلاق و تقیه ایجاب و سلبه، ولی خود اطلاق و تقیه زدانی هستن کلا سال سلهما. چرا؟ چون تقیید عبارت از اخذ قید در کلام، اطلاق عبارت از رفع ذوالقید، تقیید امر وجودی، رفع ذوالقید قید هم نیز امر وجودی. اگر شیئی در غرض مولا دخیل بود، مولا باید کلام را تقیید کنه. اگر دخیل نبود، باید رفع قید کنه. به رفع وجودی یا عدمیه؟ مروی بگو. وجودی دیگه. لذا استاد خویی میگه منشأ اطلاق و تقیید عدم و وجود، سلب و ایجابه، اما خود اطلاق و تقیید زدانی هستن کلاس آل سلاحما. خب ایشالا اگر این مطالب روشن شد دیگه بیش از این سخن را ادامه ندیم، مثل که وقتم گذشت. فرمایش آقای موسوی باشه برای بعد. الحمدلله.